بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين
صلى على محمد وآل محمد
سومین روایتی که در رابطه با بیع اجزاء خنزیر مطرح شده روایتی است از حسین ابن زراره که دیروز اشاره کردیم به اینکه حسن و حسین ابن زراره اینها توثیق مشخصی در رابطه شون نیست، اما توثیقات عامه رو میشه در رابطه با اونها جاری دانست. از جمله توثیقات عامه یکی اینه که صفوان از او روایت کرده و ما در مواردی داریم که صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقه و لذا توثیق اینها مورد قبول. گفتیم ام حسین ابن زراره ظاهرا جایگزین پدرش شده و از این روایت هم برمیاد، از یه روایتی که در کشی خوندیم دیروز، به این که زراره علاوه بر جایگاه علمی در دستگاه امام صادق دارای یک جایگاه و مسئولیتی هم بوده، یک کاری هم دستش بوده، چون در روایت داره که حضرت می فرمایند که ما به پدرت بگو عبدالله ابن زراره، میگن به پدرت بگو که ما کارای تو رو، مسئولیت تو رو به حسن و حسین محول کردیم. حالا در صورت حسین بن زراره موثقه. حسین بن زراره نقل میکنه میگه در یک جلسه پدرم از امام صادق سوالاتی کرد، یکی از این سوالات پیرامون شعر خنزیره که دلو شده و یستقابه. حضرت هم گفتن که اشکال نداره. ظاهرش برمیاد که این همون روایتی باشه که دیروز بهش اشاره کردیم، چون دیروز روایت رو خود زراره نقل کرده بود که گفته بود عن الحبل من شعر الخنزیر یستقابه الماء لیتوزع، مثلا فرموده بودن حضرت لا بأسه. اینجا همین مضمون رو حسین میگه پدرم از امام سوال کرد. ظاهرا یک اتفاقه که یه بار خود زراره نقلش کرده، یه بار حسین ابن زراره حکایت کرده ناقل بودن پدر بزرگوارش. روایت از رو ببینیم. و عن محمد ابن یحیی که خب این محمد ابن یحیی صدر سند کافی، محمد ابن یحیی العطار از بزرگانه. عن احمد ابن محمد که گفتیم این احمد ابن محمد ظاهرا بن عیساست و خوب ابن فضال ها هم سابقا راجعشون صحبت کرده بودیم که خاندان ابن فضال فتحی هن ولی مورد وسوق هن. عن ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر هم از اعیانه و بزرگان هم حسین ابن زراره. رضا سند روایت سند خیلی خوبی است. قال کنت عند ابی عبدالله و ابی یسألهو عن السن، من پیش حضرت بودم و پدرم از حضرت سوال می‌کرد در رابطه با سن. سن یعنی دندون و شاخ، اینجور چیزا. من المیتر و البیزت من المیتر و انفحت من المیتر. انفهم اون گفتن شکمبه بره یا بزغاله است که هنوز به علف خوری نیفتاده باشه. یه بره به دنیا اومده هنوز علف خور نشده، شیرخاره، اون تودل اون بره رو بهش میگن انفه. حالا فقال حضرت فرمودن کل هازا زکیون، اینا پاک. قال تو میگه حالا من پرسیدم از حضرت، حسین میگه اینجا من وارد بحث شدم، و شعر الخنزیر یجعل حبلا یستقا به من البئر التي یشرب منها او یتوزع منها. شعر خنزیری که حبلش میکنن میندازن در بئری که ازش آب مینوشن یا وضو میگیرن، فقال لا باش، اشکال نداره. در برخی از نسخ ما از نظر نسخه‌ای به جای سن لبن اومده که ان لبن المیت، وسائل سن داره ولی خود کافی لبن داره، وسائل هم از کافی نقل کرده. این اختلافا ناشی از چیه؟ این اختلافا ناشی از اختلاف نسخه هاست. نسخه‌ای که دست مرحوم شیخ خور بوده، برخی میگن نسخه مغلوطه ای بوده، نسخه خوبی نبوده، نسخه‌ای که ازش کافی رو اتخاذ کرده. لکن در هر صورت خود سند کافی اگه نسخش اصح باشه، مراد لبن باید باشه. حالا در رابطه با روایت گفتن که آقا به ظاهر این که گفته علتی و توزع منها تأکید شده یشرب منها، این ظهور سؤال از آب چاه نه آب دلو. روز گذشتم این نزاع رو داشتیم که سوال از آب چاه یا آب دلو، هر دوش هم گفتیم از نظر امکان ممکنه مورد سوال واقع بشه. یه وقت شما میگید آقا ما از مرجعت سوال میکنی، حوض فیضیه با یه کاسه ای ازش آب برمیدارن میارن، میشه با این آب کاسه وضو گرفت؟ یه بار میگید آقا این حوض فیضیه گوسفندا میان، کفار میان ازش آب میخورن برمیدارن، میشه با آب حوض وضو گره؟ اینجا یه وقت میگه این دلوی که رفته با شعر خنزیر داخل چاه آب آورده بالا، میشه از این آب دلو وضو گرفت؟ این سوال معقولیه. میتوندم بگه چاهی که حالا دلو خوکی میره توش، میشه از آب چاه وضو گرفت؟ یعنی دلو میندازن آب میکشن بیرون میرن، دلوشون هم میبرن، ما میرسیم با دلو خودمون، دلو ما هم دلو پاکیه، ولی بالاخره این چاه قبلا مورد اصابت شعر خوک قرار گرفته. باید ببینیم ظهور در کدومه. گفته شده ظهور در کجاست؟ در طرف ماء بئر. ببینیم توصیف البئر بالتی یشرب منها و یتوزع منها دلیل بر این که نظر سائل سؤال از ماء بئره، اون بئری که ازش سقی میشه، نه از ماء دلو و نه از حکم استقاء که بگیم این انتفاعه. و مسئله تنجس بئر کانت موردن لسؤال و الجواب فی تلک العصار، این که آیا چاه پاک میشه یا نمیشه مورد بحث بوده، نجس میشه یا نمیشه مورد سوالات روایات در روایات مطرح بوده. تمام. اما ماده داره، اما اون روزا مطرح بوده ها، این درسته، یعنی اون وقتای سوال میشد اگه کلاغ افتاد تو چاه مرد، حیوان افتاد تو چاه مرد، این مسئله مورد سوال بوده، زیادم بوده، چون امروزه چاه ها درش بسته است. اولا بسیار ورودی چاه باریکه، یعنی چاه رو به اندازه یه دونه لوله که میخواد بره پایین میزنن، چاه رو خیلی مثل قدیم چاه عریض نمیزنن. سابق بر این زیاد میشده، چاه هم انقدر که آبهای عمیق اینا نداشتن تو عربستان یا تو مثلا فرض کن جای دیگه. البته خیلی از اینا سوالات از اطراف عراقه که بسیار پر آب هم بوده. جونور میرفته میافتاده میمرده، یا حتی حیوانات دهنه ها عریض بوده، حیوانات گنده میافتادن توش میمردن. مثلا فرض کنید که یه گاوی هم میافتاده توش میمرده، بز میافتاده میمرده، خب میته بوده، کف آب بوده، چاه انقدام که حالا آب مثل کوره وسیعه مثل دریاچه که نبوده، اینو میکشتنش بالا. خب سوال میشده این آب ته چاه نجسه؟ نجس نیست که بحث منزوهات بئر مطرحه که باید مثلا فرض کنید تعدادی دلو از آب بگیرید، از چاه بگیرید بریزید دور تا بعد مثلا از این آب بشه استفاده کرد. منزوهات جز واجبات بوده، بعد از شیخ طوسی به این ور اینا رو گفتن جزء مستحباته، که اون بحثایی که تو لمعه و اینا حتما دیدید. میگنم که مثلا میخواستی آقای فتوا بده، رفت چای خونش رو پر کرد که مثلا تحت تأثیر قرار نگیره، بعد فتوا داد. ظهور دیگه، ظهور سوال اگه از بئر باشه، ظهورش در اینه که این دلو میگه میان میرن، نمیخواد بگه خود من این کار رو بکنه. اما حالا ببینیم واقعا روایت رو یه بار دیگه ببینیم واقعا ظهورش در چیه. این ادعای عجیبیه. میگه قال من گفتم شعر خنزیریست که حبل میشه باهاش از بئر آب میکشن، اون علتی بئری که ازش آب مینوشند و وضو میگیرند. حالا لا بأس به، این به به چی برمیگرده؟ به شعر ظاهرن برمیگرده. خب وقتی حضرت میگه لا بأس به شعر، ظهورشن این که انتفاع از شعر اشکال نداره. در حقیقت سوال ظاهرش درست علتی و شرب داره، ولی ظهور سوال در رابطه با شعر، سوال از شعر خنزیر و انتفاع عن شعره. حتی در روایت قبلی چون دقت کرده باشید دراسات داشت که در روایت قبلی رو گفته بود سوال از بئر به خاطر این روایت، که انه این روایت صریحه. نه خیر، این روایت هم مثل همونه، هر دوشون ظاهر در سوال از بئر نیستن، بلکه ظهورشون در سوال از دل. توی یه موضوع هم اونم تو فضای میته و لا بس اونم، اما اینجا هم داره خیلی خوب، ولی ظهورش چیه؟ جلو نگاه کنیم، میگه شعر خنزیریست باش دلو درست میکنن، آب از چاه میکشن. حالا نکته به زنگاهش اینه، ممکن یکی بگه آقا این که گفته انتفاع استقاء و اینا چرا گفته؟ در حقیقت سوال اینو میخواسته بپرسه، آقا ما یک دلوی داریم شعر خنزیر تنابشه، میتونیم بریم از چاهی که مردم ازش وضو میگیرن آب بکشیم به درختامون آب بدیم؟ حضرت گفته بله، به خاطر اینکه شعر خنزیر چاه و نجس نمیکنه. حالا سوال ساده ای هم هست، شما میتونی با شعر خنزیر از چاه آب بکشی، این باعث نجاست چاه نمیشه، پس انتفاع شما عن شعر جایزه به خاطر اینکه باعث نجاست چاه نمیشه، مردم هم وضوشون خراب نمیشه. مطلب قدی پیچیده ای نداره. آب برای آشامیدن نیست، نه این که این از چاه، این مشکلی نداره، این میگه از چاه وضو میگیره. نه آب آب دلوه، اما اینجا فقط یستقابه نه یشربومه. نها کنید فروز داره. یه بار دیگه بگیم مسئله رو، دقت کنیم به هم بریم. یه بار اصلا پس یه اتفاق میفته، یه دلویه که تنابش خنزیره، میندازن تو چاه آب میکشن بیرون. اینجا چندین اتفاق میفته. یک، سوال از امام پیرامون اینه که حالا ما بریم از اون چاه وضو بگیریم یا نه؟ یک. دو، سوال اینه عذاب دلو وضو بگیریم یا نه؟ سه، فرض دیگه اینه، سوال اینه که نفس این کار درسته ولی وضو نمیگیریم باشان، آبو میریزیم پا درخت آب میدیم. سوال سوم اینه، من دلو میندازم تو چاه، آب میارم باهاش درختا رو سقی میکنم، اما این چاه چاه آب خوردن مردم، درسته یا نه؟ این سوال ظاهرا سوال سومیه، در اینجا خیلی ظاهرش همینه. میگه ما از حبلی که شعر خنزیره که یستقا بهی من البر، آب ازش از چاه میکشن، اما نداره آب میخورن وضو میگیرن، آب میکشن، حالا ممکنه باش تقیه اشدار بکنن. بله من این روایت رو میگم، اونو نمیگم. آخه این اون نکن، اگر یه روایت بدونیم درسته باید یه دست معناش کنیم، ولی موقع دوتا روایت باشه قطع که نداریم. ضمن اینکه یه تفاوت داره، اونجا زراره خودش سائله، اینجا حسین زراره سائله، میگه قال قلت و من پرسیدم از حضرت. اونجا درسته این اتفاقات نکنید، یه نکته توجه کنید، اینکه این مسئله مسئله ای بوده که ممکن بوده 20 نفر از امام صادق بپرسن. یه وقت یه مسئله خاصه، مثلا میگه یک نفر آهوی را در کله کوه با تیر زد، این آهو افتاد از پشت افتاد روی یک دونه مثلا خوک، اون خوک خورد زمین دستش شکست. این اتفاق ممکنه یه بار افتاده، یکی هفته سوال کرد. اما این که با حبل درست کنن و بندازن توی چاه و آب بردارن ممکنه شایع بوده. مگه امروزه نمیرن یه مسئله رو ده نفر از مراجع سوال کنن؟ خب این مسئله هم شایع بوده، بلکه زراره مطرح کرده، بعد حسین ابن زراره از بابا شنیده بوده، نه امقاسه دوباره از خود امام بشنوه، دوباره پرسید. نه این هر ما نمیگه، ما فعلا شعر،
فقط شعر،
فعلا اینجا شعر، هیچ
فقط برای اینکه از چاپ
بگیم، اما الغا خصوصیت بکنیم نکنیم بحث دیگه است. فعلا سوال پیرامون همینه، منتها سوال سه تا نحوه سوال ممکنه جاری باشه. یک، سوال از آب چاه باشه که اگه این باشه ربطی ما نداره. سوال از آب دلو باشه که اگه این باشه باید به ذمیمه نهی از منکر مسئله رو حل بکنیم که دیروز گفتیم. سوال مستقیما از انتفاع من الشعر باشه که این ظهورش اینه، معقولم هست که اگه این باشه اصلا سوال مستقیما در رابطه با انتفاع شعره، احتیاج به نهی از منکر و اون بحثایی که دیروز گفتیم هم نداره. خب یه نکته ای گفتن و اون اینکه آقا این در اون روزگار این نحوه سوال ها مطرح بوده، زیاد سوال می شده که آقا آیا آب چاه متنجس میشه یا نمیشه. لو فرض که اینو بپذیریم به حد قرینیت برسه، این باعث میشه ما دست از ظهور برداریم، نه اینکه ظهور از ابتدا برو شکل بگیره. عبارات دراستات این بود، میخواست به واسطه این بگه اصلا این روایت معنا رو داره. نه، روایت ظاهرش این نیست، ولو این که بگیم آقا با قرینه خارجیه ما میگیم این به معنای سوال از آب چاهه نه سوال از آب درد. این مسئله تمام. چرا؟ نه، لولا این مسئله، این روایت به چه معناست؟ اینو سوالمون اینه، لولا این مسئله بگیم این روایت به چه معناست، بعد بگیم حالا قرائنی که ما بریم بگردیم، این قرائن حالیه نیستان، این قرائن چون ما مسئله نداریم، میگیم قرائن زمان و روزگاره. لولا اون بگیم این روایت در این معنا ظاهره، بعد میگیم خیلی خوب ما دست از ظهور اولیه به خاطر قرائنی که زمان داره، مسائل دیگه که وجود داره. و روایت سوم روایتی است از سیف تمار که اونم از زراره نقل کرده. روایت رو میبینیم، محمد ابن حسن به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، که این محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه است، سابقا راجبش بحث کردیم و گفتیم ثقه است. از عبدالله ابن جعفر که عبدالله ابن جعفر همیری نیز قبلا در رابطه باش بحث کرده بودیم، گفته بودیم ثقه است. عن ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح رو همه رجالی ها توثیقش کردن و نجاشی گفته شدید الورع کثیر العباده ثقتون فی الروایه، وکیل امام هادی و امام عسکری بوده و در کتاب رجالی ما گفته که این آقای ایوب در نزد این دو امام بزرگوار علیهم السلام جایگاه والایی داشت، منزلت بالایی داشت. از نظر خانوادگی هم این برادر زاده جمیل ابن دراجه. جمیل ابن دراج خودش از بزرگان روات ماست، این برادر زاده اوست، رضا جمیل دایی عموشه، جایگاه بزرگی داره آقای ایوب ابن نو. ان صفان که خب صفان ابن یحیی خودش از بزرگان رجالی ماست. ان سیف تمام، ان زراره، سیف تمارم از سیف ابن سلیمان از اصحاب امام صادق نجاشی توصیفش کرد. خب پس لذا سند بسیار خوب، ظاهرن هم سند صحیح است. قال قلت له ان رجلا من موالیک، یکی از شیعه ها، یعمل الحمائل به شعر الخنزیر، این حمائل رست میکنه. حمائل به معنای تسمه شمشیره، کمربندی که شمشیر رو بهش وصل میکردن و به دوش مینداختن. شمشیر رو یه چیزی از بالا میبستن برای که نیفته، مثل حالت مورب یه تسمهی درست میکردن که در حقیقت شمشیر رو با غلافش رو به اون میبستن، به این میگفتن حمائل. یعمل الحمائل به شعر الخنزیر، حمائل رو از شعر خنزیر درست میکنه. حضرت فرمان قال اذا فرغ فلیغسل یده، تموم شد کارش دستشو بشور. خب دلالت روایت بر جواز انتفاع خیلی روشنه، به خاطر این که خب این حمائل رو بر چین کارو باش میگرده، حتما از این شعر انتفاع میبرده. سؤال شده از حضرت آقا موالی از شعر انتفاع میبرن، باهاش حمائل درست میکنن، حکمش چیه؟ حضرت صرفا گفتن بعدا دستشو بشوره. پس معلوم میشه که اصل انتفاع بردن اشکال نداره، صرفا میفرماد اذا فرغه، وقتی که فارغ شد از عمل دست شده شد. روایت بالاتر از او دلالت بر جواز بیع هم داره. چرا؟ به خاطر این که میگه یعمل الحمائل، این به معنی نیست که بر خودش حمائل درست میکرده، که به این که نمیگن یعمل الحمائل، شغلش حمائل سازی بوده. اون وقت روزگار به شغل بسیار شایعی بوده، چون مردم شمشیر داشتن، شمشیرم حمائل میخواسته. یحتمل که اساسا بگیم حمائل فقط هم مربوطه به شمشیر نبوده، هر چیزی که میخواستن آویزون کنن به کمرشون حمائل میخواسته، از پول و دلو و از پول و مشک و همه چی بره حالا چیزی باید مینداختن. یه استظهاری هم کردیم ظاهراً موی خنزیر یه چیز محکمی بوده که ازش اینقدر انتفاعاتش در جاهای محکم گرفته میشده، پاره نمیشده. لذا این که طرف یعمل الحمائل حتما برا خودش نبوده. پس سوال اینه، این آقا حمائل درست میکنه که بفروشه؟ این قول بگیم شاید اجاره میشده، یعنی مثلا مردم میومدن اونو اجیر میکردن، این میرفته خونه اونا میشسته حمائل درست میکرده، حمائل رو نمیفروخته بلکه اجاره میشده لعمل. اینم خلاف ظاهره، ظاهرن این گونه بوده که واقعا یعمل الحمائل، یعنی حمائل درست میکرده میفروخته، ظاهر روایت میده. نه رجل من موالی شالا، اینم حداقلش اینه که مطلقه. ضمن اینکه دست آخر اگرم کسی این بگه ترک استفسار شده، یعنی چی؟ یعنی حضرت نپرسیده آیا بر خودش کار میکنه؟ به نحوه اجاره کار میکنه؟ میسازه که بفروشه؟ پس علل اطلاق جایزه. هازا در این مسئله. لکن مرحوم آقای مامقانی بر این مسئله اشکال کرده، گفته که شاید حضرت علیه السلام میدانسته که این آقا صرفاً داره سؤال از طهارت و نجاست میکنه، شاید صرفاً اشاره به طهارت و نجاست بوده نه به چیز دیگه. اگر این باشه که صرفاً راوی آمده خدمت حضرت گفته آقا این نجاست طهارتشیه، به بقیه شؤون کاری نداشته، ولی واقعیت اینه که این از اون مواردی است که نمیشه گردن راوی گذاشت، نمیشه گردن ظهور روایت گذاشت. اگه واقعاً یک روایتی هست جهت روایت درش و جهت سوال درش مطرح نشده، آمده کسی خدمت امام صادق یه سوالی کرده، نگفته من میخوام من جهت طهاره اینو سوال کنه یا من جهت نجاسه سوال کنه، شما نظرتون چیه؟ از حضرت پیرامون یک مسئله سوال میکنه مطلقا و امامم جواب میدن جایزه، این صرفا نمیتونیم اونو به یه جهت حملش بکنیم، بگیم فقط یک جهت مد نظره، ما بقیه جهات مد نظر نیست. نه، این در حقیقت همه جهات رو در بر میگیره و لذا روایت بسیار روایت قوی است و جزء روایاتی است که علاوه بر جواز انتفاع جواز بیع رو هم مد نظر داره. اینم روایت چهار. روایت بعدی از یک کسی است به نام سلیمان اسکاف. اسکاف یعنی کفش دوز. این شغل روات ما در اون دوره زیاد بوده، روات بسیارشون شاغل در کارهایی بودن. مثلا داریم بیاع و صابری، یا همین الان در رابطه با یکی از این بزرگان که در روایت قبلی داشتیم میگفتیم، محمد ابن یحیی العطار، اینا معمولا علاوه بر این که یک روایت رو نقل میکردند و فقه یاد میگرفتن، شغل هم داشتن، چون اون وقتا شهریه و اینا نبوده، باید میرفتن زندگیشون هم تأمین میکردن. لذا اسکاف ما یه برد اسکاف داریم که سه تا روایت داره و فردا میبینیم، یه سلیمان اسکاف داریم که اینم کفش دوزه. در هر صورت یعنی کسی که کفش میدوزه، محمد ابن حسن به اسناد این حسین ابن سعید، سند شیخ طوسی دا حسین ابن سعید اهوازی رو قبلها دیدیم گفتیم خوبه. عن ابن ابی عمیر، عن هشام ابن سالم، عن سلیمان الاسکاف. سلیمان اسکاف توثیق روشنی نداره، اما این روایت رواتش خیلی جلیل القدره. یعنی هشام ابن سالم و ابن ابی عمیر، به خصوص هشام ابن سالم که یک متکلم بزرگ شیعیه، اینا اومده باشن از یه آدم علیه السلامی روایت کرده باشن، این خیلی بعیده. ولی در هر صورت سلیمان اسکاف توثیق نداره، ولی جلالت قدر ابن ابی عمیر و هشام ابن سالم و اینها یه مقداری ممکنه تأمل بداره انسان رو در سند روایت. زمین که گفتیم ابن ابی عمیر طبق نظر برخی همه مشیخش جایزه و خوبه و توثیق میشن، یعنی از ابن ابی عمیر تا امام صادق رو باید بپذیریم، اما بعضی میگن نه، این فقط به شیخ بلا فصلش، یعنی اونی که ابن ابی عمیر از اون نقل کرده که در اینجا هشام ابن سالم باشه، فقط او رو توصیه میکنه. خب حالا روایت قال سأل تو ابا عبدالله عن شعر الخنزیر یخرز به، من در رابطه با شعر خنزیر سوال کردم که با این شعر خنزیر خرز میشه. یعنی چی؟ یعنی درز کفش ها دوخته میشه. قال لا بعصبه، حضرت هم اشکال نداره، ولکن یغسل یده اذا اراد ان یصلی، اگه خاص نماز بخونه دستشو بشوره. اصل این مسئله اب نداره، اما اگه خواست نماز بخونه دستشو بشوره. بسیار روایت خوبیست، هم دلالت داره که انتفاع از موی خوک جائزون، هم دلالت داره بر نجاست شعر. حالا به هر حال چرا رفته بین این همه نخ و پینه وصل موی خوک رو پیدا کرده، تو روایت بردال اسکاف میبینیم میگه آقا غیر از این به ما جواب نمیده، کارمون با این را میفته. این بله در این روایت هم نگفتن، روایت قبلی رو مرحوم مامقانی گفته. مرحوم آقای مامقانی قبول نداره، همه روایت یه جوری هی رد میکنه، بعضن هم واقعا اشکالاش وارد نیست. خب اینم روایت خوبیست. حضرت میفرماید که انتفاع ببر، ولی بعد از این که کار تمام شد دست پلتو بشور، اونم نه مطلقا، وقتی میخوای نماز بخون. خب چرا دلالت بر جواز بی نداره؟ خوب به این توجه کنید، بی جاییست که سمن در مقابل یک شیء قرار میگیره. در حمائل پول مقابل چی قرار میگیره؟ شما میری یه حمائل بخری، پول مقابل چی قرار میگیره؟ خود حمائل. پس حمائل میشه مبیع، سمن در مقابل او قرار میگیره. اما وقتی شما میری کفش میخری، پول در مقابل نخ کفش قرار نمیگیره. اینجور نیست که مثلا اگه 10,000 تومن میدی بگیم 100 تومنش مقابل نخ. این عرفی نیست. لذا اینا چیزاییست که طبعا داخل در مبیع میشه، مثل اون پاکتیست که گفتیم شما میره سیب میخری، خب این سیب رو میریزه توی پاکتی بهت میده، پاکت رو هم شما مالک میشی، تملیک بهت میکنه. اما این گونه نیست که اگه 1 کیلو سیب خریدی به 1,000 تومن بگیم این 10 تومنش مقابل پاکت. نه، پاکت مالکیت تبعی داره، در مقابل سمن قرار نمیگیره. بازم سمن مقابلش قرار نمیگیره. عرفی قضیه ها. یعنی الان واقعا کسی که میره کفش میخره پول در ازای نخ نمیده، پول در ازای کفش میده. اگه مرمت باشه که اصلا اجاره است، اون که اصلا بیت، اون اجاره میشه. هر تعمیر کننده این کار رو بکنه، اما مرمت اجاره است. یعنی شما میری میگی آقا من شما رو اجیر میکنم در ازای این کار این انجام بده، بازم پول در ازای جنس قرار نمیده. او جنس رو به من تملیک میکنه، ولی در ازای کار او من پول میدن. لذا اگر روایت رو ببریم تو مرمت که اصلا از دایره بحث خارجه، اگر ببریم تو فروش باز هم از دایره بحث خارجه. روایت دلالت بر انتفاع داره، چه مرمت باشه چه بی، اما دلالت بر جواز بی نداره، بخاطر اینکه سمن در ازای این نخ قرار نمیگیره. هازا تمام کلام در روایت سلیمان اسکاف. اما روایت فردا یه آقای به نام برده اسکاف، اونم یه آقای کفاشی بوده، 3 تا روایت داره، یه تفاوتایی داره، 60 قصه های شیرینی هم داره فردا میشه.